صفحه 536 یک هفته نگذشته سل پروژه‌ها و راه حل‌های پیشنهادی سرازیر شد. روزی دست کم ساعت آزادی و دلبخواهی آنطور که در شرایط مسابقه ذکر شده بود نگذاشته بودند هیچ چیز جلویشان را بگیرد. هرچه دلشان می‌خواست گفته بودند. در مجموع در نگاه اول متن‌هایی که فرستاده بودند خیلی دقیق بود و حسابی روش کار شده بود. پژوهشگران عزیزمان واقعاً زحمت کشیده بودند. عملیاتی که پیشنهاد می‌شد یک کمی عجیب و غریب بود، اما در جزئیات چیزهایی به درد بخوری پیدا می‌شد، می‌شد ازشان چیزی درآورد. به طور کلی اگر از کاغذهای کوچک نوع بیچک کافه استفاده کرده بودم، تقریبا بی برو برگرد می‌توانستی بگویی که برای مطرح کردن یک دستگاه عظیم یک ناقوس به بزرگی ساختمان اپرا بود. در عوض نقشه‌های خیلی بزرگ 18 برابر رقیب تقریبا همیشه برای ارائه ردیاب‌های کوچکی بود به اندازه 20 سانت. توی این انبوه طرح‌های عجب و عجب هر چه بگویی پیدا می‌شد، هر نوع سیستم، هر نوع خیال بازی، هر نوع کلکی که باش بشود رفت دنبال گنج‌هایمان. بعضی محفظه‌های پیشنهادی به شکل فیل بود، بعضی دیگر به شکل اسب آبی، بیشترشان همانطور که می‌شد پیش‌بینی کرد شکل ماهی را داشتند، بعضی‌ها دیگر به شکل آدم بودند، آدم واقعی با صورت و همه چیز. حتی یکیشان مخترعش نوشته بود صفحه 537 شبیه زن صابخانه اش بود، با شباهت خیلی نزدیک، با چشم‌هایی که از عمق 800 متری پایین شروع می‌کرد برق زدن، با چرخش تک‌محوری برای جلب جانورهای زیر آب. همینطور پشت سر هم با نامه‌هایی که می‌آمد راه حل‌های تازه‌ای پیدا می‌شد. یکی عجیب‌تر و حیرت‌آورتر. دیگر فقط مانده بود که کشیشکمان بیاید. قول داده بود آخرین پنجشنبه ما پیدایش بشود. قرارمان قطعی بود. ما که حاضر آماده بودیم. باید 10,000 فرانک می‌آورد پیش پرداخت سهم ما. باهاش می‌توانستیم فوراً بعضی از تل‌هایی را که به جا گذاشته بودیم، به خصوص فوری‌ترینشان را توی محل پاک کنیم و دوباره صاحب تلفن هم بشویم. یک شماره مخصوص چاپ کنیم با عکس‌های قشنگ. همش درباره ناقوس. روزنامه‌های پرتیراژ خیلی درباره ما مطلب می‌نوشتن. نه فقط به خاطر جستجوی گنج‌های کلان غرق شده، بلکه بیشتر برای نجات زیردریایی‌ها. درست سال بعد فاجعه فارفاده بود. داغ ماجرا هنوز تازه بود و بدون شک این فرصتی می‌شد که از ما در سطح ملی تجلیل بشود. با همه اینها خانم بزرگ از این چشم انداز خیلی هم کیف نمی‌کرد. حتی می‌شد بگویی که خلقش کثیف هم می‌شد. می‌خواست قبل از اینکه کارهای دیگری بکنیم کشیشه را ببیند. بنابراین بی‌صبرانه منتظر پنجشنبه بود. ساعت 10 با ازم می‌پرسید می‌بینمش یا نه. 10 ته گالری استاد چک کجا غیبش زده بود؟ حتما رفته بود دنبال الواتی. توی زیرزمین نبود. نه، از صبح رفته بود بیرون. از همه جا می‌آمدند دنبالش. داشت نگران کننده می‌شد. به ننه گفتم صبر کنید. بودو می روم و سری به چورش می زنم. پا از در بیرون نگذاشتند که دیدم که آقا دارد سلانه سلانه از آن ور باغ تشریفش را می آرد. پرستارهای بچه ها را سوک می زد. سود زنان ناکست. خوش و بیخیال. چند تا بطری هم توی بغلش جست دادم. خیز برداشتم طرفش. صفحه 538 چه شده چه شده فردیناند؟ چرا اینقدر عصبی؟ مغازه آتش گرفته؟ مسئله چیست؟ یا رو آمده؟ گفتم نه نیومده. راحت آسوده جوابم دادم. خب به زودی پیدایش می شود. فعلا با نیلوس را داشته باش. یک بطر هم تلهه. انسد بیسکویت نمیدانم کشیشه از چه خوشش میاد. کشیشه معمولا چه میخورن؟ امیدوارم براش فرقی نداشته باشد. میخواست شروع کار را جشن بگیریم. ببین فردینان خیلی صادقانه. واقعا فکر میکنم یه زندگی شاهانه در انتظار ماست. ها واقعا دارست سر میرسد. دارم شکل میگیرد. واقعا ها امروز صبح طرح‌ها را نگاه میکردم. همینطور دارد میاید. سیل فکر و ابتکار است که در سرازیر میشود داداش. بعد که بهمن خوابی شروع میکنم انتخاب آنهایی که میشود به دردی بخورد. آنهایی که باید انداخت دورکاری نیست که او بتواند بکنن. ازش میخواهم به این اختیار کامل بدهد. تجربه گرایی نداریم. اصل کار شناخت است. همین بعد از ظهری بحثش را میکنیم. بعد هم همش که فقط این نیست میفهمید زمانتش جهان. من که نمیتوانم همینطوری کشکی خودم را متحد این ماجرا کنم. نه که نمیتوانم زیادی راحت است. نه. من دیگه سنم از این چیزها گذشته. بله. اول از همه یک حساب بانکی فوراً قبل از هر کاری با 200 برگ چک روی میز. امضای مشترک من و او. آن وقت من سازنده ها را صدا می زنم. قول و قرار می گذاریم. می دانیم داریم چه می گوییم. دیگر بچه که نیستیم. اما گویا شکی به ذهنش ریخ نکرد. فکر می کنی این طرح را بپسندم؟ گفتم من که خیالم راحت است بدون این شکی. همینطور گپ زنان رسیدیم به مجله یک خورده دیگر منتظر ماندیم. کشیشی نیامد که نیامد. وضعیت داشت نگران کننده می شد. صفحه 539. خانم دپرل خیلی عصبی بود و شروع کرد جمع جور کردن که دفتر خیلی حالت طویله را نداشته باشد. به طور معمولی هم آشغالدانی وحشتناکی بود و بعد از هجوم اخیر دیگر جا نداشت که توش پا بگذاری. شده بود یک تل پهن. به قول معروف یک خوک هم نمیتوانست بچه هاش را توش پیدا کند. یک تاپلدانی در حال قل و قول. کاملا متعفن. از کف طبقه اول تا سقف طبقه سوم کاغذ پاره پوره، کتاب جرواجر، جزوه پوسیده دست نوشته شده، مقاله همه لوله و مچاله، تکه کاغذ ها مثل گرد و خاک توی هوا پراکنده، پوشه های شندر و پندر فله ریخته روی هم. مثل نخال ناکسا همه مجسمه های ما را هم کش رفته بودند. سر فلاماریون کبیر را بریده بودند. یک سیبیل خوشگل بنف چسبانده بودند روی صورت بقراط با کاغذ خوشگل. با چه زجری میز و مبل بزرگه و سه صندلی را از زیر آوار کشیدیم بیرون. مشتری ها را دست به سر کردیم. یک کمی جا باز کردیم برای استقبال از حضرت. سر ساعت 5:30 با فقط 30 دقیقه تأخیر سرکلش از دور پیدا شد. دیدمش که از گالری اورلئان می آمد. یک کیف سیاه دستش بود. پر آمد تو. سلامش کردیم. بارش را گذاشت روی زمین و از خوب بود. عرقش را خشک از ظاهرم پیاده آمده بود و سری نفس می زد. بحث شروع شد. گرداننده کورسیال بود. خانم بزرگ رفت بالا توی القصر. چند تایی از سرها را که از همه جالبتر بود آورد پایین. آنقدر بود که میشد خوبهایش را انتخاب کرد. پوشه ها را که گذاشت کنار کیف. کشیش لبخند رضایت آمیز زد. به نظر خوشحال می آمد. بی خیال شروع کرد ورق زدن. نگاهی سرسری می انداخت. خیلی مصمم نبود ظاهرا. حالا ما هم منتظر تکان نمی خوردیم که بالاخره یک نظری بدهد. خیلی با احتیاط نفس می کشیم. چند ورق دیگر را هم این ور و آن ور کرد. بعد همه صورتش چین برداشت. فکر کردیم عادتش است که اینطوری شکلک در بیارد. صفحه 540. بعد یک شکلک دیگر پشت سر هم به طرز واقعا چندش آوری. اهه چش شد. یک دفعه بحران. انگار همه بدنش شروع کرد لرزیدن. همه کاغذها را پرت کرد هوا. انداخت طرف ویترین. بعد کلش را گرفت توی هر دو دستش. شروع کرد مالیدن. همینطور کلش این ور و آن ور میکرد میخاران. از خودش نیشگو میگرفت. چانه خودش را میپیچاد. بعد گونه هاش قلمبگی و چین و چروک گونه هاش. بعد دماغش گوش هاش مثل مار به خودش میپیچید. چشمهایش را میمالان، کلش را میخواند، بعد یک دفعه دولا شد، خم شد روی زمین، سرش را فرو کرد توی پوشا، کاغذها را بوکشید، خورخور میکرد، شدید نفس میزد، چنگ زد و یک دسته بزرگ کاغذ را گرفت و پش کرد توی هوا، همه را پرت کرد طرف سقف، کاغذ و پوشه و نقشه و جزوه شروع کردن باریدن، آنقدر همه جا پر بود که دیگر چشم را نمیدید، باز یک بار دیگر دو بار از سر، حالا همینطور هم نره میزد. نره خوشحالی کیف میکند. خودش را تکان تکان میده. باز لای کاغذ دار. مردم جلوی در جمع شدن. رفت سر وقت کیفش و بازش کرد. از آن تو هم دسته دسته کاغذ کشید بیرون. همش بریده های روزنامه. اینها را هم پخش میکرد. هوا دیدم که لاش اسکناس ها هم بود. اشتباه نمیکردم. اسکناس های لای کاغذ مغذا. می دیدم که پر می زدن. گفتم سریع جمعشان کنم. می دانستم چه کار باید کرد. اما درست همین موقع دو لنده بور پیدایشان شد. با شانه کوبیدن ددر. جمعیت را هل دادن و زدن کنار. آمدن جلو جست روی کشیش بغلش کرد و پیچاندن و انداختنش زمین بی حرکت. بی نوادش خفه می شد. نالکان خودش را کشید زیر میز. یاروها به ما گفتن پلیس. پاهای کشیش بینوا را گرفتن و کشیدنش بیرون. نشستن روش. از ما پرسیدن خیلی وقت است می شناسیدش. کارگاه بودم. صفحه 541. آنی که سگتر بود کارتش را درآورد و نشانه ما داد. فوری در جوابش گفتیم که ما آن وسط کاری نیستیم به هیچ وجه. کشیش همینطور به خودش میپیچید. دست و پا میزد فلک زده. به هر ترتیبی بود روی کنده بلند شد. زد زیر گریه. التماس ما میکرد. به ما میگفت ببخشید برای فقرا بود. برای کورهام. برای کرولالهام. خواهش میکرد ولش کنن که صدقه جمع کند. خفشو. کی از تو چیزی خواست؟ دیوان است این جا. همینطور هم دارد عوضی بازی در می آورد. آنی که کارتش را نشان داده بود با کله چنان ضربه محکم و پرسر صدایی به کشیش زد که بینوا آخش بلند شد. پنج شد روی زمین. دیگر صداش در نیامد. سری بهش دست بند زدن که خورده صبر کردن، نفسی کشیدم، به ضرب لگد سر پاش کردن. تمام نشده بود. کورسیال باید یک ورقه تاییدیه امضا میکرد و بعدش یک ورقه دیگر. پشت و روی یکی از مامورها آنی که خشونت کمتری داشت یک کمی قضیه بابای مشنگ را برای ما تعریف کرد. راستی راستی کشیش بود، حتی اسقف افتخاری. اسمش هم بود جناب اسقف فلوری، این از اسمش. اما این اولین حق بازیش نبود، اولین باری هم نبود که گندش در می آمد. از همه افراد خانواده خودش هم کلاه برداری کرده بود. چندین و چند هزار فرانک عموزاده هاش، عمه و خاله، راهبه های سنوونستان دوپل پول همه را بالا کشیده بود. هیئت امنای کلیسای محل، فراش و حتی صندلیدار کلیسا به این زنک دست کم 2000 فرانک بدهکار بود. همش هم برای چرت و پرتایی که نه با عقل جو در می آمد و نه معلوم بود چه است. تازگی رفته بود سراغ خود صندوق کلیسا، صندوق وجوهات. دو بار در حال دستبرد به این صندوق مچش را گرفته بودند. همه پول صندوق زکات ژاندارک را که با سنبه بازش کرده بود توی اتاقش پیدا کرده بودن. توی خط دزدی یه گنجینه بود. این را دیر فهمیده بودن. می بردنش تیمارستان. صفحه 542 مافوقش اسقف شهر لیبورن خواسته بود که حبسش کنن. زیر تاقیهای ما جمعیت ولول می زد. با کنجکاوی نمایش ما را نگاه می کردن. کیف می کردن. هرچه هم دلشان می خواست می گفتن. دری بری اسکناس هایی را که روی زمین افتاده بود می دیدند. اما من هم دیده بودمشان. به موقع دسته کار شده و 4 تا اسکناس یک سکه 5 فرانکی را نجات داده بودم. داد می‌زدن آه اوه اه اوهوی. عوضی ها دیده بودن که جلوی ویتری مشغول بودم. کشیشمان را مامورها پرت کردن توی پستوی ورزشگاه. هنوز مقاومت میکرد. بعد از در عقب میرفتن و سوار کالسکش میکردن. به هر چیزی که دم و دستش بود میچسبیده و هیچ قیمتی ول نمیکرد. نمیخواست برود. هی هم با آه و ناله میگفت بینواهام، بینواهای بینوام. بالاخره بعد از مدت‌ها معطلی کالسکه آمد. خودش دادن تو. مجبور شدن برای اینکه در نرود با تنها ببندندش به نیم کرد. چون سر جاش بند نبود. برای ما ماچ می‌فرستاد. نامردی بود که آنجور باش بد رفتاری می‌کردن. کالسکه نمی‌توانست راه بیفتد. مردم جلوی اسب را گرفته بودن. می‌خواستن توی کالسکه را تماشا کنن. می‌خواستن کشیش را بیارن بیرون. بالاخره با کمک چند مامور دیگر راه کالسکه باز شد. همه آس و پاس ها دوباره برگشتن جلوی مغازه. از قضیه سر در نمی آوردن. هی ماها رو هو می کردن. خانم بزرگ از این همه فحش و ناسزا جوش آورد. خواست که درجه تمومش کند. بلند شد و بی‌معطلی جست طرف در. بازش کرد. رفت بیرون. رو در رویشان وایساد. گفت چه خبر است؟ شتان شده. ولگرد ها. بی سر و پاها. یک مشت لات آسمان جل. بروید گم شوید نکبت یا اعتراضتان چیست؟ این عینکی را نمی‌شناسید؟ صفحه 543 رفتار گستاخانه‌ای بود، اما کاری از پیش نبود. فحش و فضیحتشان بیشتر هم شد. البدهشان هم بالا گرفت. تخم می‌انداختن روی ویترین، سنگ ریزه می‌پراندند. به زودی کشت و کشتار می‌شد. مجبور شدیم فلنگ را ببندیم. از در پشت 4 نر. بعد از همچون شکستی که از ترافالگار چیزی کم نداشت، نمی‌دانستیم چه رفتاری پیش بگیریم. چطوری از پس آن قلدرها بر بیاییم؟ ماجرای ناقوس گنج عمق دریا خیلی زود شده بود. عین دنگ و فنگ حرکت دائمی. از صبح تا شب درگیری داشتیم. اغلب حتی شبها هم قشقرقشان از خواب بیدار ما میکرد. رفت آمد دائمی یک گله عوضی چشم دریده که جلوی در ما نره میزدن و همهشان هم با پررویی مطمئن بودن که دارن راه حل‌هایی پیشنهاد میکنن که مول درزشان نمیرود. واقعا منظره دیدنی نبود. هی هم آدم‌های تازه‌ای از راه می‌رسیدن، راه را بند می‌آوردند. جشن دیوانه‌ها بود. چنان جمعیت انبوهی بود، چنان توی مغازه توی هم ولول می‌خوزدند، چنان همه توی صندلی‌ها چیده و روی طلای کاغذ جا خوش کرده و لای کاغذ مغصا فرو رفته بودند که نمی‌شد بروی تو و چیزی برداری. چیزی که می‌خواستن فقط این بود که هنوز بمانند تا شاید بتوانند توی یکی دو دقیقه با شرح جزئیات پیشنهاد نظرشان را ما را قانع کنند. اگر چیزی بهشان بدهکار بودیم یک حربی، اگر مثلا پیش پرداختی پول اسم نویسی چیزی به ما داده بودن میشد بفهمی چرا آنطور ناراضی و عصبی ام و سر به شورش برداشتن. اما همچون چیزی که اصلا در میان نبود یک مورد عجیب استثنایی پیش آمده بود با آنکه واقعا هیچ چیز بهشان بدهکار نبودیم. این خیلی عجیب بود. باید دست کم این را به نفع ما به حساب می آوردن که انگیزه ما سودجویی نبوده. در مجموع فقط ورزش و افتخار مطرح بوده و بس. صفحه 544 صاف و پوست کرده که حساب ما پاک است. اما نه، درست برعکس. انقلابی راه انداخته بودند و فقط و فقط برای اینکه پدر و ما را در بیارن. کینهشان هزار برابر شده بود. هزار بار بیشتر از قبل خشونت نشان میدادن و غر میزدن و کف به لب میآوردن. یعنی که قبل از آن هیچ وقت تا به این اندازه خونشان را نمکیده بودیم. واقعا شیطان به جسمشان افتاده بود. برای دفاع از مسمسکهایشان همانطور نعره میزدن که دلالهای توی بورس همه هم با هم. هیاهویی میشد وحشتناک. هیچ کس صبر نداشت. هر کسی میخواست دستگاه عجیب غریبش را بدون یک دقیقه اتلاف وقت، بدون یک ثانیه در جا برایش بسازیم که فوراً راه بیفتد، شروع کند کار کردن. همهشان عجله شنی داشتن که فوراً بروند تای دریا، هر کسی دنبال گنج خودش. همه میخواستن اولین نفر باشن. میگفتن جز شرایط مسابقات و اعلامیه ما را هم به رخ ما میکشیدن. در حالی که هرچقدر توانستیم سرشان نره زدیم که دیگر از ماسمسک‌های آشغالشان از جیغ و دادهایشان به تنگ آمده بودیم که همهش چرت و پرت بود. استادم کورسیال مخصوصا از راه پله بطری باز کن رفت بالا تا حقیقت را صاف و پوسکنده به صدای بلند به گوش همهشان برساند. حنجره خودش را پاره کرد. حتی کلاه سیلندرش را هم گذاشته بود سرش. اینقدر میخواست رسمی باشد. یک اعتراف کامل. خودم شاهد بودم. یکی از آن معجزه‌هایی که دیگر نخواهیم دید. خیلی سریع بهشان گفت که مسابقه دیگر سفارش دهنده و حامی مالی ندارد، که دیگر تمام شده، خلاص، دیگر میلیون میلیونی در کار نیست و ممه را لولو برده. این را هم صریح گفت که طرف مورد بحث آقا کشیشه را مامورها برده بودن حبس، که دیگر هیچ وقت بیرون بیا نبود. گفت که دیگر الان توی تیمارستان است و کل ماجرا تعطیل. نقش بر آب، نقش بر آب. همه‌شان با شنیدن این حرف از شوق پا به زمین می‌کوبیدند و با هم می‌گفتند نقشه بر آب، کورسیال توی آب، توی آب.